آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام. به قسمت 15 از پادکست گوشه چشم خوش اومدید. با من سلماز نراقی همراه باشید تا به یکی از مهمترین شاخه های موسیقی که با فرهنگ عامه پیوندهای عمیق داره گوشه چشمی بیاندازیم. در مورد رابطه موسیقی با بزم و رزم و مذهب و جنسیت و کلی چیز دیگه حرف زدیم، وقتشه برسیم به رابطه موسیقی و قومیت که یه محور بی نهایت مهم در موسیقیه، تا جایی که یه شاخه از موسیقی شناسی اختصاص پیدا کرده به شناخت موسیقی اقوام و بهش میگن اتنوموزیکولوژی. اتنیک از کلمه اتنیسیتی میاد و بنا به تعریفی که در مدخل دایره‌المعارف بریتانیکا اومده، اشاره داره به یک گروه از مردم که با ویژگی‌های فرهنگیشون از گروه‌های دیگه متمایز میشن. در واقع گروه‌های انسانی زمانی تبدیل به مردم میشن که با هم یه دسته اشتراکاتی داشته باشن، مثل زبان، موسیقی، ارزش‌ها، هنر، سبک زندگی، ادبیات، مذهب، آیین، غذاها و غیره، که با اشتراکات دسته دیگه از مردم فرق داره. پس مردم فقط یک مفهوم عددی و جمعیتی نیست، یک جامعیت فرهنگیه. There goes Dovidel, our clarinet, to play his inimitable. ممکنه این سوال برامون پیش بیاد که خب اگه اینطوریه، پس موسیقی شناسی قومی به معنی شناخت موسیقی همه اقوام دنیاست. بالاخره هر موسیقی مال یه سرزمینی هست دیگه. خب چرا به جای اتنوموزیکولوژی بهش خیلی کلی نمیگیم موزیکولوژی، خودمون رو راحت کنیم؟ اصولا انتقادات زیادی متوجه این شاخه مطالعاتی بوده. زمانی که این رشته برای اولین بار به وجود اومد، بیشتر یه شاخه مطالعاتی تطبیقی بود، به این معنی که سنت‌های موسیقی غربی رو به عنوان معیار در نظر می‌گرفت و بقیه موسیقی‌ها رو با اون مقایسه می‌کرد. کم کم منتقدای این برخورد زیاد شدن و همین باعث شد که تغییراتی در این رشته ایجاد بشه. حالا اتنوموزیکولوژی شامل مطالعه موسیقی‌های تمام مناطق جهان با یه فرق مهم، اونم این که موسیقی رو توی زمینه‌های فرهنگیش بررسی می‌کنه، نه فقط از جنبه‌های فنی یا تاریخی. از موسیقی اقوام صحبت می‌کنیم، اولین اصطلاحی که به ذهنمون میرسه فولک یا فولکلوره، که در فارسی ترجمه شده محلی، بومی یا منطقه‌ای، و در واقع یه ژانریه که هم شامل موسیقی سنتی میشه هم معاصر. به بعضی از انواع موسیقی محلی ورلد میوزیک یا موسیقی ملل هم میگن، که معنیش یه جورایی همون موسیقی‌های غیر غربیه که صحبتشو کردم. موسیقی محلی سنتی چندین ویژگی داره. به صورت شفاهی یا سینه به سینه منتقل میشه. آهنگسازاش آدمای ناشناخته هستن. با سازهای سنتی نواخته میشه. به یه گروه قومی تعلق داره و آداب و رسوم و آیین‌های اونا رو بازتاب میده. در یه بازه زمانی طولانی شکل گرفته و نسل به نسل با یه فرایند نرم و طبیعی تغییر میکنه. موسیقی محلی از نظر محتوا طبقه بندی میشه به آهنگ‌های جنگی، حماسی، عاشقانه، کودکانه، ورزشی، اعتراضی، موسیقی‌های مخصوص کار و سرودهای مخصوص جشن و غیره. شاید بشه گفت از نظر قدمت اولین موسیقی‌هایی که به وجود اومدن همین موسیقی‌های فولک بودن و اگه بخوام از یک مثال ملموس استفاده کنم، ژانر فولک رو به یه مادر بزرگ تشبیه می‌کنم که گنجینه‌ای از آهنگ‌های اصیل و دست نخورده توی سینه‌اش داره. و ژانرهای دیگه مثل کلاسیک و پاپ و غیره بچه‌ها و نوه‌هاشن. وسط قرن 20 شکل جدیدی از موسیقی عامیانه مردمی از موسیقی محلی سنتی تکامل پیدا کرد. به این دوره که دهه 1960 به اوج خودش میرسه دوره احیای فولک گفته میشه. این شکل از موسیقی فولک رو برای اینکه با فرم اصلیش اشتباه نشه موسیقی محلی معاصر یا بازخوانی های فولک میگن. به جز این بازخوانی ها در دوران جدید یه ژانرهای دیگه هم از تلفیق موسیقی فولک با بقیه ژانر به وجود اومده که اسمای مخصوص خودش رو داره، مثل فولک راک، فولک متال، هیپ هاپ سلتیک، بلوز ییدیش یا جاز اتیوپی. همه اینا ترکیبایی از صداهای سنتی قومیتی هن با موسیقی مدرن غربی. موسیقی محلی همیشه یه منبع غنی بوده برای موزیسیان‌های همه دوران‌ها، ولی گرایش به تلفیق کردنش با ژانرهای دیگه یه اتفاق نسبتاً جدیده. حتی تأثیرپذیری موسیقی کلاسیک از موسیقی فولک رو که نگاه بکنید، می‌بینید تقریباً از اواخر قرن 19 شروع شده و اوایل قرن 20 به اوج رسیده. این دوره‌ای که ازش حرف می‌زنیم زمانیه که جنبش‌های ملی‌گرایانه در سرتاسر اروپا رشد کرده بودن و همین تمایلات ملی‌گرایانه باعث شد آهنگسازایی مثل دوورژاک، بلا بارتوک، سیبیلیوس و وان ویلیامز از موسیقی محلی و بومی کشورهای خودشون به عنوان منبع الهام استفاده کنند. به عنوان مثال آنتونین دوورژاک تونست از موسیقی محلی بوهم و موراویا که هر دوشون بخشی از جمهوری چک فعلی هستن توی موسیقی مجلسی و سمفونیک خودش استفاده کنه. بین تمام آهنگسازا شاید بشه گفت دوورژاک به بهترین نحو این ترکیب رو انجام داده. بلا بارتوک هم در جاهای دیگه به شدت از موسیقی محلی زادگاهش مجارستان استفاده کرده. معروفه که بارتوک و همکار مجارستانیش سفرهای زیادی با هم رفتن و صدها آهنگ محلی و بومی رو جمع‌آوری و ضبط کردن. از جمله محبوب ترین آثار بارتوک که بر اساس مجموعه آهنگ‌های محلی ساخته شده، رقص‌های رومانیایی که اولین بار اونا رو سال 1915 برای پیانو ساخت و 2 سال بعد برای ارکستر کامل بازنویسیشون کرد. برای همین اولین موومان سونات بارتوک برای تکنوازی ویولون پر از هارمونی و فواصل فولک مجارستانیه. هم این اتفاق توی دهه 40 و 50 به اوج خودش رسید و مثلا در دورانی که برنامه گلها توی رادیو ساخته میشد، سیما بینا که یکی از چهره های هنری اثرگذار دوران ماست، تصمیم گرفت سبک آواز کلاسیک ایرانی رو رها کنه و به جاش شروع کنه به سفرهای تحقیقی در سرتاسر ایران تا نغمه های محلی رو که ممکنه با مرگ نوازنده ها و خواننده هاش از یاد برن جمع آوری و بازخوانی کنه. اون به ارکستر گلها پیشنهاد داد که یک برنامه ارکسترال مستقل به موسیقی اقوام اختصاص بدن و اسمشو گذاشتن گلهای صحرایی.
گلهای صحرایی، برنامه شماره 15.
تلفیقی ایران مثال دیگه‌ای که میتونم بزنم این واسونک معروف شیرازیه که اول اونو با صدای سیما بینا گوش میکنیم. قبلش اضافه کنم که واسونک به ترانه‌های محلی میگفتن که موضوعش خواستگاری و عروسی بوده. حالا ببینیم که کوروش یغمایی، بنیانگذار راک ایرانی، چطور این واسونک رو به سبک خودش اجرا میکنه و یه فولک راک ایرانی به وجود میاره.
آسمون بهون گپی گوشش نوشته، هر کی یارون گله گوشش تو بهشته.
اما شهرداد روحانی روایت دیگه ای از همین کارو به شیوه کاملا متفاوتی تنظیم میکنه که با صدای مینو جوان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر میشه.
آسمون به اون گپی گوشش نوشته، هر کیارش خوشگله راش تو بهشته. آی شیرین جونم، آی شیرین نامرام، گر بخوای بوسم ندی به زوری سونم.
در دوران ما گروه رستاک هم تنظیم جدیدی از این قطعه ارائه کرده که شنیدنش خالی از لطف نیست. Thank you.
گپی گوشش نوشته، هر کیارش خوشگله جاش تو بهشته،
هر کیارش خوشگله جاش تو بهشته.
حالا یه سر بزنیم به روسیه و قطعه معروف کالینکا رو بشنویم. کالینکا یکی از معروفترین آهنگ‌های فولکلور روسی و یکی از معروفترین ملودی‌های فولک جهانه. این آهنگ اولین بار سال 1953 در فیلم امشب آواز می‌خونیم اجرا شد توسط بازیگر و خواننده اپرای ایتالیایی آمریکایی اتزیو پینزا. اما نکته جالب در مورد کالینکا اینه که این قطعه مثل خیلی از ترانه‌های فولک قدیمی سازندش ناشناس نیست. کالینکا در واقع به سبک فولک ساخته شده، اونم در سال 1860 توسط یه آهنگسازی که خودش فولکلوریست، یعنی محقق موسیقی فولک بوده و اسمش هست ایوان لاریونوف. آهنگو برای اولین بار به عنوان بخشی از یک سرگرمی تئاتری ساخت و اجرا کرد. اما لغت کالینکا یعنی چی؟ کالینکا اسم یک گیاهه که در انگلیسی بهش میگن گیلدر روز و در فارسی بوداغ جنگلی. کالینکا از قدیم و به طور سنتی توسط گروه الکساندروف اجرا میشده که به کر ارتش سرخ مشهوره. اونا این آهنگ فولک ساده رو به یک کار باشکوه تبدیل کردن. اجرای کالینکا در کنسرت صلح برلین اوت 1948 غوغا کرد و مردم چندین بار از ارکستر خواستن که تکرارش کنه. تمپو یا سرعت این قطعه مرتب بالا میره و همین هیجان اونو بیشتر میکنه. از این نظر شباهت داره به موزیک جیپسی ها و خصوصا بالکان براس و کلزمر یهودی که در قسمت دهم باهاشون آشنا شدید. و اما ترانه باربارا آلن، یه تصنیف فولک خیلی معروف در سر تا سر جهان انگلیسی زبان و حتی فراتر از اون. اگرچه هر جای تغییرات کوچیکی توش ایجاد شده، ولی خط اصلی داستان یکیه و درباره یه زنیه به نام باربارا که بر بالین مرد جوان دلشکستهی میره که از عشق اون بیمار شده. با اینکه مرد عاشق بهش التماس میکنه، اما باربارا عشق اونو قبول نمیکنه. مرد کمی بعد میمیره و باربارا هم با شنیدن ناقوس تشییع جنازه اون از غصه دق میکنه و میمیره. هر دوی اونها در یک کلیسا دفن میشن و از قبر هر دوشون گل سرخ بیرون میاد و گیاهای مزارشون جوری در هم تنیده میشه که یک گره عاشقانه واقعی رو درست میکنه. این ترانه رو با صدای جون بایز میشنویم. When green buds all were swelling, sweet William on his deathbed lay for love of Barbary Allen. He sent his servant to the town, to the place where she dwelling, saying you must come to my master. حالا که از جون بایز شنیدیم، بریم سراغ باب دیلن، خواننده و ترانه سرای آمریکایی که یکی از بزرگترین ترانه سراهای تاریخ به شمار میاد و در طول 60 سال زندگی حرفه‌ایش یکی از چهره‌های اصلی فرهنگ عامه بوده. بسیاری از مشهورترین آهنگاش مثل Blowing in the Wind یا The Times They Are Changing به سرودهایی برای حقوق مدنی و جنبش‌های ضد جنگ تبدیل شده. دیلن ترانه‌هاشو خودش می‌نوشت. ترانه‌هایی که اغلب برگرفته از لحن و عبارت پردازی ترانه‌های قدیمی فولک بودند. اون به شدت تحت تاثیر وودی گاتری بود، کسی که پیشگام واقعی موسیقی فولک مدرن میدوننش. اون اولین ترانه فولک خودش رو برای وودی گاتری ساخت. اصلا علاقه خاص دیلن به وودی گاتری اونو اوایل دهه 1960 به نیویورک کشوند. دیلن بالاخره تونست گاتری رو در بستر بیماری ملاقات کنه و بعضی از آهنگاشو برای گاتری که بوت زندگیش بود پخش کرد. اون اسم ترانه فولک خودشو گذاشت آهنگ برای وودی و توی ساختارش از آهنگ خود گاتری Massacre 1939 الهام گرفت.
Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's dying and it's hardly been born.
یه اثر فولک دیگه یه دیلن آهنگ دینکه که منشأش کاملا مشخص نیست، اما اولین بار جان لومکس قوم موسیقی شناس در سال 1909 اونو منتشر کرد و توضیح داد که این آهنگ در دهه 1800 توسط یه زن آفریقایی آمریکایی به نام دینک خونده شده و داستان شستن لباسای شوهرش در اردوگاهی نزدیک هیوستون تگزاس رو تعریف میکنه. If I had wings, fly the river to the one I love. Fare thee well, my honey, fare thee well. I hear the man. آمریکا کشوریه که فرهنگش بر پایه مهاجرت شکل گرفته و همیشه میزبان اقوام مختلف بوده. برای همینم آهنگ‌های قومی جزء مهمی از رپرتوار موسیقی آمریکایی هستند. نوازنده ها و آهنگسازا با توجه به احوالات شخصی یا زمینه های فرهنگی یا منطقه ایشون آهنگ ها رو قرض می گیرن، تفسیر می کنن و تغییر می دن. یکی از این نمونه های شاخص باب دیلن بزرگه. اگر شنونده گوشه چشم در کست باکس هستین، میتونین نظر یا پیشنهاد خودتون رو در مورد هر برنامه در قسمت کامنت ها بنویسین. اینجا گوشه چشمه و میریم تا برای قطعه پایانی Blowing in the Wind رو بشنویم از باب دیلن. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry?
Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
از اینجا بودن خستم، گفتی داشت دوره نمیای، تقصیر زمونت، تو اهل سفر نیستی، زمونه یه بهونه است. استفام روی میز توی دفتر کارم، دفتر که پولون من 5 سال بیکارم، ماشین رو فروختم، سویچ رو دادم، آرش انصاری، پیامک حجاب، پارکینگ شهرداری. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یا بالنج میریم دوبه یا با شخصی میریم رشت، از تبریز و مهابا یا مرز بازرگان، از اونجا هر جا شد یا یونان یا آلمان. چند تا قسط بده کارم، رازمیک به هم وام داده رهن گیتارم، گیتارم یه روز نو بود، حالا همه سیماش پاره است، رازمیک یه داداش داره که مثل من آوار است. این جمعه دارم میرم از کوه و دشت و دریا، دیروزم تباه و نامعلوم فردا، سر نوشت من دسته یه مشت دیوون است، تقصیر من نیست، این بازی زمونه.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فردا، فرید امین هستم. گروه کیوسک به تازگی آلبومی منتشر کرده به نام کابوس آباد. با آرش صبحانی، خواننده، گیتاریست و ترانه‌سرای این گروه، درباره این آلبوم گفتگویی داشتم. با هم بشنویم. آرش سلام، تبریک میگم برای انتشار آلبوم جدید کیوسک و سوال اولم اینه که چرا آلبوم؟
سلام، مرسی از دعوتت. والا خودم از خودم همیشه اینو میپرسم، یعنی چندین آلبوم اخیر همیشه از خودم میپرسیدم که چرا آلبوم، ولی حقیقتش اینه که برای من آلبوم و فکر من برای خیلی از هنرمندان این معنی میده که یک مجموعه ای از یک کاری که زیر یک چتر هستن، توی یک داستانای کوتاهی ان که توی یک مجموعه کتاب چاپ میشن، هم چیزی، یک اسنپشاتی از اون دوره زندگی آدم و به همین آهنگا ربط دارن، شاید موضوعشون ربط نداشته باشه مشخصا، ولی اون حال ذهنی کسی که اونا رو مینوشته و ضبط میکرده و مینواخته تو اون لحظات یکی بوده که توی سینگل اینجوری نیست لزوما. برای همین من فکر کردم که این اتفاقی که در یک سال اخیر برای همه ما افتاد، در ایرانی ها و در ایران افتاد، یک حال هوای یک دستی رو ایجاد کرده تو ذهن ما، یعنی تمرکز همه اون توی گروه کیوس کرده دارم فکر کنم همه ایرانی ها یه جا بود، ولی ما از لحاظ ذهنی یه جای خاصی بودیم و فکر میکنم که بخواستیم اونو ثبت کنیم برای خودمون، برای همین مجموعی بود که هم رپ داره آهنگا به نوعی و یه دوره ای از کار ماست، برای همین فکر کردم که اشکال نداره که ما این حماقت اقتصادی رو انجام بدیم و یه آلبوم دیگه درست کنیم.
خواستم از عشق بگم، گفتن اینجا جاش نیست، عشق که جایی حبس نمیشه، زنجیری به پاش نیست. گفتم از تو بگم، تو نموندی، نشد از عشق بگم، نشد از تو بگم.
آرش، آلبوم قبلیتون رویای شیرین آلبوم موفقی بود، خیلی از کاراتون دست به دست میشد، مخصوصا توی دوران اعتراضات. چی شد که از پایان شیرین رسیدیم به کابوس آباد؟
این واقعا فکر شده نبود، یعنی خودم هم بعدن که نگاه کردم وقتی که تموم شد همه چیز آماده به قول معروف پخش شد، وقتی که جلد آلبوم رو همینجور روی مانیتورم داشتم نگاه میکردم، دیدم که ما از مثلا آدم معمولی شروع کردیم فلان این اومده بعد رسیده به رویای شیرین که رویا تبدیل شده به کابوس آباد. این خودش برام جالب بود که این ناخودآگاه تو ذهن من اتفاقی افتاده، هرچند رویای شیرین آلبوم روشنی نیست و یه طعنه است به یک داستانی و اون شیرین بودن قضیه یک داستان دیگه است و پایان شیرین هم از در واقع اسم آلبوم.
رویای شیرین یکی از آهنگای پایان شیرین بود در حقیقت.
بله.
حالا چرا کابوس آباد؟
این فکر من باز دوباره برگردیم به اتفاقاتی که یک سال اخیر افتاد برامون و خیلی زود برای من و فکر کنم خیلی دیگه روشن شد که مسیرمون اشتباه است و ما رو میرسونه به یه جایی که روشن نیست، یعنی قابل ادامه دادن نیست، یا بنبست یا پرتگاه یا یک وضعیت اینجوریه و خیلی برام شد یک چالشی که بتونم یک اسمی پیدا کنم که همه این با یک کلمه بشه همه این حس و همه این اتفاقا رو اینا رو بیان کرد، چون فکر کنم مثلا برای خودم چیز بود، جالب بود، مثلا امپایر برلسک باب دیلن که اون اسم آلبومش از امپایر برلسک، اون امپایر برلسک داره یه دوره از تاریخ آمریکا رو با یک کلمه بیان میکنه و من خیلی برام این چالش چیزی بود، با خیلی دوستان مشورت کردم و از خیلی اسمان همانی دیگه کمک خواستم و نهایتا رسیدیم به همین کابوس آباد که هرچند خیلی شاعرانه نیست ولی به نظرم اون فضا رو میتونست یه جوری تعریف بکنه.
ناامیدی آرش؟
ناامیدم از این بابت نمیتونم دروغ بگم که نیستم، ولی این ناامیدی ریشهش در یک واقع بینی هست که من فکر میکنم اون واقع بینی وقتی باشه باعث میشه که بریم و به این شکستایی که خوردیم، حالا در من شخصا دارم از دیدگاه خودم نگاه کنیم و یاد بگیریم و شاید بعد برگردیم و امیدمون رو روی واقعیات بنا کنیم و بعد بریم جلو. فکر میکنم این ناامیدیه اگه باش بجنگیم توی اون مرحله هستیم که توی آمریکایی بهش میگن دینایل، امتناع میکنیم از قبول واقعیت و راهی رو به جایی باز نمیکنه. باید ناامید شیم فکر میکنم یه دوره قبول کنیم پیش که از خوردیم.
پس میتونی بگی که کابوس آباد ناامیدانه ترین آلبوم کیوسکه یا کار غمگین تری قبلا داشتی؟
نه قطعا همینه.
و این آلبوم هم قراره که به صورت زنده براش تور بذارین و اجرا کنید؟
اتفاقا خیلی وقت بود که توی آمریکا کنسرت نداشتیم، ما اینی که ژانویه قراره که چند تا اجرا توی آمریکا و یکی دو تا اجرا تو کانادا داشته باشیم برای این آلبوم.
خب آرش، از تغییرات داخلی کیوسک هم برام بگو، از اعضای گروه توی این چند سال کیا اومدن کیا رفتن؟
ولی کیوسک توی این تقریبا ما 17 سالی که داریم فعالیت میکنیم، خب خیلی از دوستان اومدن رفتن، هر دلیلی، مشکلات خانوادگی بوده، اختلاف بوده، هر چیزی، ولی خب دوستای زیادی کمک کردن، ولی اون استخون بندی کیوسک که من بودم و شهرروز مولایی و علیرضا کمالی که از آلبوم اول و دوم با هم دیگه بودیم تا الان، تا همه کنسرت هم بیشتر با هم بودیم، هنوز مونده و نیما احمدی هم گیتاریست درجه یکی که از تورنتو به ما اضافه شده تو این آلبوم، البته یکی دوتا موزیسین مهمون داشتیم که رعنای منصور و امیر کاظمی شهاب و بعد یکی دو دفعه دیگه دوست دیگه من امیرعلی رزاقی و بچه‌های زیادی دیگه بودن که امیرعلی تو آلبوم اولمون هم بود، البته که دوباره با ما همکاری کرد.
پاکتی تو، ببر کاغذی تو، همه چیزت فیکه، پلنگ صورتی تو، هنوز تنم سر است فریب قبلیته، باور کنم یا نه وعده بدی تو، اکسیر جوونی تو، بازی روانی تو، بازی تخیری، تخیر زمانی تو، تعجیل در تصمیم، تعلل در اقدام، اقدام بی تأثیر، تأثیر عملی تو.
خب یه سوالی برای من پیش اومد وقتی که کارهای آلبومو گوش میدادم، این کلمه تو بود، این مخاطب دوم شخصی که هی ازش میشنیدم توی ترانه‌ای مثل از تو، باز بگو، آفتاب پرست، این توه کیه یا چیه یا توهای متفاوتن؟
خیلی به قول معروف نبض ماجرا تو همینه و من اگه بخوام یه توضیح کوچیکی بدم شاید یه خورده شبیه خطابه سیاسی بشه، ولی فکر میکنم از اینجا بشه شروع کرد توضیح دادن در موردش. که ما به عنوان یک جمع شروع میکنیم خودمون یک ایده یا یک آدم یا یک فرد دیگه رو توی موضعی قرار میدیم و بعد تمام مسئولیت خودمون رو میذاریم گردن اون آدم و وای میسیم کنار و طبیعیه و قطعا و 100% اون آدم اشتباهاتی خواهد داشت، آدمه بالاخره، و بعد که اولین لغزش و اولین چیزی که دوست نداریم و همون آدم رو مسبب همه بدبختی خودمون میکنیم که مسئولیتمون داده بودیم و بعد شروع میکنیم شکستن همون بوتی که خودمون ساختیم و بعد دوباره خودمون قهرمان میشیم ولی هیچ چیزی عوض نشده، دوباره دونیم یه بوت دیگه پیدا میکنیم و این نگاهی که فرار از مسئولیته، در واقع این نگاهه به نظر من اتفاقا ریشهش تو همون امید واهیه که ما مسئولیتمون و این توئه که تو داری میگی تو آهنگای مختلف مثل آینه ای که شکسته، یه جاش خودمم، یه جاش اون آدمی که من بهش امید داشتم، یه جاش اون آدمی که دارم میبینم دروغ میگه، یه جاش دوستم، یه جاش خود گذشتم، یه جاش خود آیندهم، ولی در مجموع همه ما هستیم. یعنی تو همون آدم باز، توی ترانه باز بگو من چندین مار از تو استفاده میکنم و این تو واقعا بین شخصیت‌های سیاسی ما داره میچرخه، شخصیت‌های تاریخی ما. یعنی یه جا واقعا خطابم به محمد خاتمی، یه جا خطابم به یه نفر دیگه است و یه جا هی داره عوض میشیم آدمه، ولی مهم اون شخصه نیستن، مهم این فرار از مسئولیتی که ما کردیم با اون جمع و اون چسبندگی که بین ما به وجود نیامد و باعث شد که اینو بندازیم گردن آدمای دیگه و این تو خود ما این بره.
فردای ناپیدامون تو پیچ حساس هنوز، مسکن نوستالژی واسه فراموشی امروز، رد پا تو ابرها بود صدای ما رو پایین نشنید، تو از بالا میگفتی بگو چه خوب میگفتی،
آرش. یه جایی از ترانه دریای دوغ میرسیم به استفاده از پریا. پریا تشنتونه، پریا گشنتونه، پریا حجابتون کو. راجب پریا توضیح میدی؟
میدونی از کجا، از یه جایی شروع میشه وقتی شعر میگی و بعد به یه جای دیگه ختم میشه که وقت تازه خودت میفهمی که ناخودآگاه که چجوری داشته کلاسیفای میکرده اطلاعات تو. من آی پریای شاملو برام خب یاد بچگی میافتن، یاد مثلا اون کاستی میافتن که شنیدم، یاد اون که اون بچگی با اینکه این شعر خیلی شعر عمیقی و خودش یه داستان دیگه ای داره، یه امنیت خاطری میده چون تو بچگیت اینو شنیدی، یاد این میفته که مادرت برات مثلا خوندتش اولین بار یا توی کاستی شنیدی که مثلا دایی بهت داد، هر چیزی، یه حالت اینسنسی معصومیتی توش هست این حال. بعد یهو نگاه میکنی که آقا اون پریا الان گرفتاریشون حجابشونه، یعنی اون موقعی که گشنه‌شون تشنه‌شون هر چیزی بوده که تو فکر میکنی یه دغدغه‌ای که اون آدم داره با اینو صحبت میکنه، یعنی اصلا بابا یه آدم دیگه اومده داره میگه فرای این داستانو داره، این افسانه رو، این رویا رو، این شعر زیبا رو داره به هم میزنه به خاطر اینکه حجاب ندارن اینا اصلا. میدونی از اونجا وقت رو نگاه میکنیم اینی که این پریا اگه زنان ایران باشن، اگه مردم ایران باشن، میدونی از دغدغه‌های زندگیشون، فضای ذهنی که توش بودن، ناگهان اصلا بهش تجاوز شده توسط آدمایی که نمیفهمن که اون فضا چیه، اون دغدغه‌ها چیه و ارتباط با هم برقرار نمی‌کنن. فکر کنم این بهترین توصیفی بود که به صورت گونگ میتونستم از اون لحظه بکنم.
آی پریا تشنتونه، آی پریا گشنتونه، و پریا جانتون کن، مار دو سردی به سفی، قهرمانای نومی، پهنه گنای پنده، نصیب ما شد، برو یه گوش ساکت بشین، نصه تو بذار روی زمین، چشاتو ببند فقط دعا کن. Thank you.
ممنونم آرش، نمیخوام وقت تو بگیرم، فقط برای سوال آخر برمیگردیم به ترک 3 دیدار نهایی که تقدیمش کردی به رضا حقیقت نژاد. چطور نوشتی اون ترانه رو و اصلا از آشناییت با رضا بگو؟
آره، این اولین آهنگ این آلبومم بود که من نوشتم و دقیقا اگه خاطرتون باشه اون موقعی بود که شروع جنبش جوری بود که خیلی امیدوار کننده بود، یعنی تو مطمئن بودی که بیرون داری نور آخر تونل رو واقعا میبینی این دفعه. و رضا هم موقع مریض بود و من نمیدونستم. من اولین دیداری که با رضا داشتم توی شهر بارونی بود توی استانبول و اون بارونه که خیلی لذت بخش بود، بارونه بعدی نبودم به چه دلتی، ما شاید سرمون گرم بود حالمون خوب بود با رضایی که دوستگی راه میرفتیم تو خیابون، اصلا داشتیم لذت میبریم از اون بارون. بعد با رضا داشتم صحبت میکردم، خب رضا هم طرفدار فوتبال بود، منم همینطور. بعد اون تیممون اتفاقا همون موقع هم یه بازیایی داشت که داشت قهرمان میشد و رضا و منم همیشه پای تلفن که صحبت میکردیم، صحبت این بود که یه بار بیا بریم فوتبالی نگاه کنیم.
تیمتون چی بود؟
تاج. آره جفتمون استقلالی بودیم و صحبت این بود که مثلا یه دیداری داشته باشیم، این بحث دیداره بود. و همون موقع من فهمیدم که رضا حالش بده و مریضه و باشت که تماس کردم ندیدم مریضیش واقعا خیلی جدی‌تر از این حرفاست که من بخوام مثلا بگم نه حالا خوب میشی یا امیدوار باشی یا مثلا من چی کار میتونم بکنم، میدونی دیگه گذشته بود. و خودش هم آدم واقع بین و چیزی بود، خواهی یا بهتر میشناسیش احتمالا، که میدونی شوخی نداشت، نه حالت کاری نمیشه کرد، خداحافظ. و وقتی که تموم شد، یعنی رضا فوت کرد، از یه طرف چشم روشن بود به اتفاقی که داره میفته و یه چشم گریون بود که فکر میکنم رضا نمیبینه اون روزا. و دیدار نهایی شروع آلبوم بود و توش امید هست، ضمن اینکه توش غمی هست که دارم دوستم دست میدم. و برای من خیلی آهنگ احساسیه، حتی یکی دو بار توی جای مثلا برای صدای آمریکا خواستم اجراش کنم، یه جای دیگه خیلی سخت بود برام. ولی خب نمیدونم چی دیگه بگم، چون خودم هم که نگاه میکنم به اون ترانه میگم چقدر خودم هم امید داشتم اون لحظه با اینکه این اتفاق رو داشت میافتاد و از رضا این بود.
مرسی آرش برای توضیحاتت، یاد رضا هم گرامی. برای پایان این گفتگومون هم میریم همین دیدار نهایی رو با هم دیگه گوش میکنیم.
مرسی از تو.
همه این روزا که مثل شب تاریکه، همه این سالهای سکوت و سیاهی، داره میره میبینم سهر نزدیکه، از کوچه میشنوم نغمه رهایی. یه چشم روشنه، یه چشم پر از عشق، سرخوش از طلوع و مگین از جدایی. دل من شکسته که اینجا نیستی، تو نرسیدی به دیدار نهایی. دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی تنها سر بارون رو میدونه. دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی تنها سر بارون رو میدونه. میدونه مثل موجیم، باید بریم تا نمیریم توی این قمار همه سر هیچ. به یه جایی دستامون از هم دیگه جدا شد، یکیمون گم شد تو این راه پیچ و پیچ. حالا من میبینم اون منزل و از دور، بعد این سفرهای سخت و طولانی. افق بر میزنه شهر چونو، حفی نیستی واسه دیدار نهایی. دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هرکی تنها صدر بارون رو میدونه. دلم تنگ بارونه.